اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قوله علیه السلام: و حبلی معالی الاخلاق. حضرت در این فراز عرضه می دارد که خداوندا حبلی به من عطا کن معالی الاخلاق، ای افز علی قوتن و استعدادن لقبول معالی الاخلاق، یعنی به من قوت و استعدادی بده که اخلاق عادی رو بتونم بپذیرم و قبول کنم و در جانم پیاده بشه. ول معالی جمع و معلات اسم من الاولا و هو رفعت و شرف. معالی جمع اولاست، به معنی شرف و بزرگی و بلندی. ول اضافت و به معنا من، ای المعالی من الاخلاق. ول مراد و به معالی الاخلاق محاسنها و مکارمها. منظور از معالی اخلاق محاسن و مکارم اخلاق است. حالا تعاریف مختلفی کردن راجع به معالی اخلاق. مرحوم استاد علی خان میگه که تمام این لغاتی که گفتن تعاریفی کردن، اینا آثار و توابع معالی اخلاقه. اما خود معالی اخلاق چیه که حضرت درخواست میکنه؟ انه ملکتون یسهل علی صاحبها فعل الجمیل و تجنب الخبیث. می‌فرماید که معالی اخلاق یک ملکه است در درون جان صاحبش که انجام کارهای جمیل و دوری از قوایع بر او آسان می‌کند. اینجا یه تذکری لازم هست. بعضی وقتا بیرون جلسه دوستان سوال می‌کنن، ما باید یه جوری مطالب رو بگیم که تمام قیود با مطلب ما گفته بشه. دقت بفرمایید، چون بارها ما اینو عرض کردیم ولی خب بعضی دوستان تازه به این جمع ملحق شدن، اونایی که مکرر از ما شنیدن خلاصه عذرخواهی میکنیم از تکرار مطلب. ببینیم ما چند بخش در وجودمون هست. ما باید متوجه بشیم که اون پیام معرفت دینی مربوط به کدوم بخشه تا دچار خلط و مبحث نشیم. بخشی از وجود ما ابتداعا در اختیار خود ما نیست. شما الان ملاحظه می‌فرمایید در تمام این فرازهای دعا حضرت خداوند مخاطب قرار میده، میگه خدایا تو به من معالی اخلاق بده. پس معلومه من خودم نمیتوانم معالی اخلاقو کسب کنم. ناحیه قلب در اختیار ما نیست، جان تحت تصرف ما نیست، حب و بغض در اختیار ما نیست، اما عمل در اختیار ماست. بارها ما عرض کردیم ما نمیتوانیم بگیم ما حب دنیا نداریم. میشون اگه دروغ گفت، اگه یاد دارم یا ندارم دیگه، اگه داشته باشم که نمیتونم بگم ندارم. اما میتوانم عمل کسی رو انجام بدم که به دنیا نداره، اینو میتونم. یه ناحقی من پیشنهاد میکنم، میتونم ردش کنم. دیگه نمیتونم بگم نه من چون به دنیا دارم دستم اصلا در اختیار خودم نیست، بعد این پولو بگیرم. اینو که نمیتونم بگم. بله میتوانم بگویم من دنیا رو دوست دارم، اگه بگم دوست ندارم دروغ گفت. اما میتوانم در مرحله عمل کسی رو انجام بدم که به دنیا ندارد، اون وقت اگر این کار رو بکنم عملم منعکس میشه روی قلبم، به واسطه این عملم خداوند حال قلبم رو اصلاح میکنه. این داستان زندگی ماست. از جبر و اختیارم که پرسیدید، مسئله جبر و اختیار اینجا حل میشه. جبر و اختیار مربوط به عمله نه قلب. ولی ما مگه در ناحیه دوست داشتن اختیار داریم؟ یک ما از یکی بدمون میاد دیگه چیکار کنم؟ خب بدم میاد دیگه. از یک کسی یه چیزی هم خوشم میاد، خب باری میگه خوشت نیاد. چه خوشت نیاد که نشد که. دست خودم نیست که بگم خوشم میآید یا نمیآید، اما عمل در اختیار خودم، میتوانم عمل کنم میتوانم عمل نکنم. پس من هستم و دنیای عمل این است که امیرالمومنین میفرماید العمل العمل ثم النهایه النهایه ثم الاستقامه الاستقامه ثم الصبر الصبر ثم الورع الورع. این مربوط به عمل. حالا توی این داستان باز چون سوال کردم پاسخش لابلای بحثا بوده ولی تصریح نکردم. سوال کردن که خب همه اینا درست، ولی خدا وکیلی ما وقتی میریم توی صحنه زندگی نمیتونیم حب به دنیا نداشته باشیم، نمیتونیم هم عمل کسی انجام بدیم که حب به دنیا نداره، اینو چیکارش کنیم؟ این راهش تو همین دعاست. انسان مأمور به انجام وظیفه شده تا در خلال پیچ و خم وظیفه متوجه بشه که از عهده انجام وظیفه بر نمیاد. به ما گفتن زندگی کن، بعدم گفتن ما به دنیا نداشته باش. ما میریم تو پیچ و خم زندگی، میریم نمیتونیم به دنیا نداشته باش. وقت نیمه شبو برای این گذاشته که چند دقیقه آدم قبل سحر بیدار شه، دستشو به سمت آسمان دراز کنه، خدای من نمیتونم. نزدیک 15 سال پیش حاج آقا یه چیزی فهمیده، من پشت کتابم نمیشم، فهمیدم که بشینید به خدا بگید خدای من نمیتونم. اما نمیفهمیدم من معنی این حرف. من هرچی بیشتر میذاره بیشتر میفهمم که نمیفهمم معنی این حرف. من نمیتونم. البته اینجا سوء برداشت نشه، نمیتونم نه اینکه بریم پی کارمون دیگه هر کاری دلمون خواست بکنیم. ما مأموریم، ما باید نماز بخونیم، ما باید روزه بگیریم، ما باید عمل احالی و به دنیا رو نداشته باشیم. همه این چیزایی که به ما گفتن در قالب واجبات و محرمات، اینا وظایف ماست. اما حکم ما، داستان ما اینه که ما تو این پیچ و خم زندگی باید بچرخیم تا بفهمیم ما فقیریم. دستمون رو سمت آسمان دراز کنیم، بگیم اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. این داستان پس اون بزرگواره که سوال کنه خب ما نمیتونیم این کارم نمیتونیم بکنیم، جوابش این هست که بالاخره ما یه خلوتایی داریم، یه لحظاتی داریم، دستمون رو به سمت آسمان دراز کنیم، خدای من نمیتوانم. فانه لا ینال ذلک الا بفضلک. ما دعای کنیم نمیتونیم. حضرت بعد از مقامات که میخواد میگه فانه لا ینال ذلک الا بفضلک، هیچ کس نمیتونه برسه به این مقامات مگه به فضل تو. تو این دعا هم از اول تا آخر میگه خدای تو بده تو بده. یه جایی اگه دیدین که حضرت فرمود من این کارو بکنم، اصلا نداریم. تا حالا دید ملاحظه فرمود از این بعدم شما این دعا رو آشنا هستین، خوندین، هیچ جایش نداریم که یه وظیفه برای خودش تعیین کنه. تمام دعا مخاطبش حق تعالی است. هم تو بشنو، هم تو برگو، هم تو باش. ما همه لاشیء با چندین تلاش. ما تلاش میکنیم، وظیفه‌مون تلاشه، اما خب تلاش ما نتیجه نمیده. قرار نیست تلاش نتیجه بده، قرار است تفضل الهی نتیجه بده. اون تا ما دست و پایی میزنیم تا انشالله اون جذبه الهی ما رو بگیره. البته مرغ جذبه ناگهان پرد زوش، یه دفعه دیدی گرفت دیگه، اما اگه بگیره چی میشه؟ شنیدی که موبی یکی کنار خلیج فارس داشته بود این ماست رو میزد تو آب، میگفتن چیکار میکنیم؟ میخوام دوغ درست کنم. گفتن آقا نمیشه. ولی اگه بشه چی میشه؟ حالا اگه این اعمال در داغون ما که بابت یه دونش جهنم جاویدان برامون کافیه، بابت همین نمازایی که میخونیم اگه یه دونه از اینا دفعه بگیره ما اهل الله بشیم چی میشه؟ این سخت‌تر از اون ماست است. اینجا هم جناب صدر خان میفهمن این یه ملکه است. ملکه یعنی صفت راسخی که از انسان سرد نمیشه. شما الان میخواین به زبان انگلیسی، شما نرفتید، مثلا من که انگلیسی بلد نیستم، میخوام به انگلیسی صحبت کنم باید فکر کنم، اما فارسی میخوام صحبت کنم فکر نمی کنم. به محض اینکه معانی رو در ذهن حاضر میکنم به الفاظ تبدیل میشه، این میشه ملکه. سخن گفتن به زبان فارسی ملکه ماست، اما به یه زبان بیگانه که باش آشنا نیستیم ملکه ما نیست. اگر خیلی تمرین داشته باشیم، تدرب داشته باشیم، اونم مثل زبان مادری ملکه ما میشه. میفهمن این یک ملکه است که یسهل علی صاحبها فعل الجمی و تجنب القبیح و یعرف ذلک و یعرف ذلک به مخالطت الناس بالمعروف و السر. این از کجا شناخته میشه؟ از رفتارش. چه میکنه وقتی با مردم زندگی میکنه؟ بالمعروف و صدق و صلت و تودد و لطف و المبرت و حسن صحبت و عشرت و المراعات و المواسات و رفق و الحلم و صبر و الاحتمال و الاشفاق. خدا رحمت کنه آقای متحری رو، اگه کسی خواست همه اینا رو ببینه در قالب یه داستان، داستان راستان رو بخونه. حضرات اهل بیت عصمت و طهارت همه اجزا این دین رو در قالب رفتارشون به مردم نشون میده. و رفق و الحلم و صبر و الاحتمال لهم و الاشفاق علیهم و حسن صورت الباطنه التي هي صورت النفس الناطقه كما ان حسن الخلق بالفتح و حسن صورت ظاهره الا ان حسن هذه صورت ظاهره ليس بقدرت نا و اختیارنا. خب حسن خلق در اختیار ما نیست، این چهره رو خدا به ما داده، اما حسن خلق در گرو این تضرع به درگاه حق تعالی است که اگر به ما بدن این اصلاح میشه. فمن ذلک ما رواه ثقت الاسلام فی الکافی بسنده عن علی ابن الحسین علیهما السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله ما یوزع فی میزان امرئ یوم القیامه افضل من حسن الخلق. بهترین چیزی که در ترازوی انسان در قیامت گذاشته میشه حسن الخلق. پیغمبر خدا فرمود اصلا محصول دین حسن خلقه. ما باید با محصول، ما سر مقدمات داریم دعوا میکنیم، بعد محصولمون رو نگاه کنیم ببینیم چی درست کردیم دیگه. حالا هزاری بگم که من این کتابو خوندم، اون کتابو خوندم، در محضر این استاد بودم، در محضر اون استاد بودم، میگه از رفتارت پیداست. من یه وقتی لاغرتر از زمان بودم، خیلی لاغرتر، گفتم من در نوجوانی هم دنبل میزنم، یک گفت بسه کلت پیداست. حالتر هم میزدم ولی خیلی لاغر بودم، لاغرتر. خب ما از رفتارمون پیدا، لذا محصول تمام این عبادات، ما فکر کردیم عبادت هدفه، محصول کربلا رفتن حسینی شدنه، لذا محصول دین حسن خلقه. من محصول این دینم، من میوه این دینم. این میوه رو باید چشید ببینید تلخ یا شیرین، شوره یا ترش. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله ان صاحب الخلق الحسن له مثل اجر صائم القائم. کسی که اخلاق حسنه داره مثل اجر صائم قائمه، یعنی کسی که روزها روزه است، شبها بیداره، حسن خلق مثل اونه. چرا؟ چون اونا محصولش اینه. اگر اونا محصولش این نباشه معلوم میوه نداده. و انها علیه السلام قال رسول الله اکثر ما تلج بهی امتی الجنه تقوی الله و حسن الخلق. بیشترین چیزی که امت منو داخل بهش میکنه تقواس و حسن خلق. باز فرمود ان الخلق الحسن یمیس الخطیعه کما تمیس الشمس الجلی. همونطوری که خورشید یخ و آب میکنه، حسن خلق خبائث انسان و خطایای انسان رو آب میکنه. باز فرمود ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. کاملترین مؤمنین از نظر ایمان، کاملترین اوناست از نظر حسن خلق. بعد مرحوم سید علی خان میفرماید ایشون در زمینه روایات متخصص فنه، میفرماید بر روایات فی هذا المعنا کثیرتون جدا. بعضی شما اینجا عرض کردم قال رسول الله انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. پیغمبر فرمود من برای اصلا انما داره در صدر عبارت، انما کارش حصره، یعنی من فقط برای تکمیل مکارم اخلاق نازل. خب مکارم اخلاق در همه جای جهان هست، او آمده تا این مکارم رو تکمیل کنه. بعد فرمود ان الله یحب معالی الامور و یکره صفاصفها صفصافها. خدا از معالی امور خوشش میاد، لذا در خلق از مکارم اخلاق خدا خوشش میاد. و فرمود لا یدخل الجنه احد الا بحسن الخلق، احدی داخل بهش نمیشه مگر بحسن. امیرالمومنین فرمود که لو کننا لا نرجو جنتا ولا نخشا نارا ولا ثوابا ولا عقابا. اگر بهش جهنمی نبود، ثواب و عقابی نبود، لکان ینبغی لنا ان نطلب مکارم الاخلاق، ما باید دنبال مکارم اخلاق میرفتیم. چرا؟ فانعام ما تدل علی سبیل النجاح، چون سعادت زندگیمون در مکارم اخلاق. امام صادق فرمود ان الله عز وجل خص رسوله به مکارم الاخلاق. فرمود خداوند پیامبرانشو مخصوص کرده بهشون مکارم اخلاق. فامتحنوا انفسکم، میخواین خودتون رو آزمایش کنی؟ فان کانت فیکم، ببینید آیا مکارم اخلاق در شما هست یا نه. اگر در شما بود فحمد الله، خدا رو حمد کنید، یعنی بگید خدا این کمال از آن توست. وَعْلَمُوا أَنَّ ذَلِكَ مِنْ خَيْرٍ وَإِنْ لَا تَكُنْ فِيكُمْ فَاسْأَلُوا اللَّهَ. اگه درتون نیست از خدا بخواهید، ورغبوا إليه فيها، و به این صفت راغب باشید. بعد در فراز دوم و فراز پایانی طبق معمول این دعا که حضرت یک مکرمه اخلاقی رو از خدا درخواست میکنن، بعد مفسده اون رو هم بیان میکنن، مفسده این معالی اخلاق فخر فروشیه. چون معالیه، چون دارایی برای انسان غرور میاره، هر چقدر این دارایی خالص‌تر باشه غرورش عمیق‌تره، لذا غرور علم خیلی بالاتر از غرور ماله. غرور معنویت از غرور علم هم بالاتره، بالاتر از اون غرور کراماته. خدا انسان رو حفظ کنه. میفرمود وعصم نیمن الفخر، به من مکارم اخلاق بده، من از فخر فروشی حفظ کن. قیل هو تطاول علی الناس به تعدید المناقب، معنیش واضحه، این که انسان مناقب خودشو به شماره برای مردم ولما کان الحصول و علی معال الاخلاق، چون اگر انسان به معالی اخلاق دست پیدا بکنه، جمعت به نفس الاماره، این نفس اژدرهاست. حاجه ها میفرمودن که از علما رفت خدمت امیرالمومنین، اگه درست بگم، عرض کرد به حضرت که یا علی شما این نفس منو کنترل کن، شیطان با من. چون شیطان وقتی که فرود کنندش داشته نمیتونه پایین بیاد، پایگاهش نفسه. انبیا چون نفس نداشتن، فانی در رب تعالی بودن، شیطان از درون هیچگاه بهشون وسوسه نمیکرده، از بیرون به صورت تمثل میومده، تازه از اونام دل نمیکنده. یه نکته بسیار عجیب اینجا هست، میگه به عزتی که لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. از این آیه معلوم میشه سراغ مخلصین هم میره، با اینکه ناامید از اینکه اونا رو زیر رو کنه، ولی سراغشون میره. چه همت بلندی. وقت این شیطان با همه این قدرتی که خدا بهش داده، سپاه سواره و پیاده کنایه از نیروهای واکنش سریع و واکنش طولانیه. سپاه سواره داره، سپاه پیاده داره، از جای ما رو میبینه که ما رو نمیبینیم، قبیله داره. اون وقت اون آقا میگفت شیطان با من. بله درست، شما نفس منو کنترل کن یا علی، شیطان با من. ایشون میفهمد که به محض اینکه یک معالی اخلاق میاد، جمعت به نفس الاماره، نفس شروع میکنه به سرکشی کردن، به طغیان میندازتش، الی الفخر المذموم، لذا سأل علیه السلام اسمته من، وقد ورد فی ذم الفخر اخبار عدیده، اخبار فراوانی در ذم فخر آمده. قال امیرالمومنین، حالا شما ببینید، پزشک وقتی که حرف میزنه یک جوری حرف میزنه که اثر بذاره. حضرت پزشک روحه میفهمد مال ابن آدم و الفخر، فرزند آدم و چه به فخر. مگه فرزند آدم کیه؟ اولهو نطفه، آدمی که اولش آب گندیده است، آخرهو جیفه، آخرش هم یک لاشه گندیده است. لا یرزق نفسهو، نه خودش به خودش روزی میده، و لا یدفع حتفهو، نمیتونه مرگو از خودش دفع. در روایت دیگه است که مال ابن آدم و الفخر انما اولهو نطفتون مزره و آخرهو جیفتون قذره و هوه فیما بین ذالک یحمل العذره. اولش آب گندیده است، آخرش لاشه پوسیده است، این وسط هم حمال عذره است، بشکه نجاست. امام صادق فرمود قال رسول الله آفت الحسد الافتخار، آفت حسب فخر فروشی است. و من الاحادیث المشهوره، از احادیث مشهور است که حضرت فرمود انا سید و ولد آدم ولا فخر، من سید فرزندان آدمم ولی فخر در کارم نیست. امیرالمومنین فرمود اهلک الناس اسنانه، دو چیز مردم رو هلاک کرده، خوف الفقر و طلب الفخر، ترس از فقر و طلب فخر. در جای دیگه فرمود ان من اسخف حالات الولاد، اسخف یعنی رق، سخافت یعنی رقت و شید، یعنی از ضعیفترین و سخیفترین و بیعقلترین حالات، حالات والیان، عند صالح الناس، در نزد مردم صالح این است که ان یزن نبهم حب الفخر، اینه که فخر فروشی کنه، و یوزع امرهم علی الکذب. باز در جای دیگه است که شخصی خدمت امام باقر رسید، گفت انا عقبت ابن بشیر الاسدی و انا فی الحسب زخم قوم، من فلانی هستم، فامیلی دارم چنین و چنان، به امام باقر. فقال ما تمن علینا به حسبک، با حسبت اونا منت نزد، ان الله را حضرت نفهم تو حسب منو شنیدی، من فرزند رسول خدا، چیز دیگه ای فهمید. فرمود ان الله رفع بالایمان من کان الناس یسمونه وزیعا اذا کان مؤمنا، ملاک در نزد خدا برای پایین بودن بالا بودن ایمان است. خداوند اون کسانی رو که مردم وزیعشون میدونستن، اونایی رو که مردم بالا میدونستن، با نداشتن ایمان پایین کشید، امثال ابو سفیان و ابو لهب و ابو جهل، و کسانی رو که مردم حقیر میشمردن در اثر ایمان بالا بود، مثل بلال حبشی، مثل صهیب رومی. حضرت فرمود ان آنچرا که مردم وضیع و پایین و حقیر می دیدن بالا برد ازاکان مؤمنن و وضع بالکفر من کانن ناس یسمونه شریفن ازاکان کافرن. اونیو که مردم شریف تصور می کردن خدا به اقتصاب کفر پایین آورد. فلیسل احدن فضلن علا احدن الا به تقوا، احدی بر احدی فضیلت نداره جز به تقوا. بنده عرضم رو با یک روایت که خیلی شنیدنیه به پایان میرسیم. حالا شما ملاحظه فرمایید، این داستان امام سجاد. طاووس فقیه میگه رأیتهُ، امام سجاد رو دیدم، که یطوف من العشاء الى السحر، دیدم از زمان نماز عشاء تا سحر طواف میکنه و یتعبد و عبادت میکنه. فلم مالم یرا احدن، این یه جای قائم شده بود حضرت رو رصد میکرد، وقتی که دیگه همه رفتن و حضرت موند و خانه کعبه، رمق از سماعه به طرفهی، به آسمان نگاه کرد و قال الهی قارت نجوم و سماواتک و حجعت عیون و انامک، خدایا ستاره ها در حال غروب کردنن و چشم ها همه به خواب رفته. و ابواب که مفتحاتون لسائلی، اما درهای خانه تو به روی سوال کنندگان بازه. جئت کل تغفر لی، آمده ام تا منو ببخش. و ترحمنی، و به من رحم کنی. و تریانی وجه جدی محمد صلی الله علیه و آله. این روایت دیگه قطعا برای تعلیم عباد نیست، حال خودش بوده، چون در خلوت خودش حضرت داشت نگرد. ثم بکا و قال، گریه کرد و عرضه داشت که و عزتک و جلالک، به عزت و جلالت قسم که ما عرد تو به معصیتی مخالفتک، من با معصیت هایی که انجام دادم قصدم مخالفت با حکم تو نبود. و ما عصیتک از عصیتک و عنبک شاک کن، در حین معصیت شک به وجود تو نداشتم، ولا به نکالک جاهل، و به عذاب تو جاهل نبودم، ولا لعقوبتی که متعرض، نمیخواستم خودم رو در معرض عقوبت تو بذارم، ولیکن سولت لی نفسی و اعاننی علی ذلک سترک المرخا، نفسم تسویل کرد و عمل زشت و برای من زیبا جلوه داد و پرده محکمی که تو به روی من انداختی منو جسور کرد به انجام معصیت. فانا الان من عذابک، فانا الان، حالا من الان اینجا، من عذابک من یستن قزونی، چه کسی منو از عذابتو نجات میده؟ و به حبل من اعتصم و انقطعت حبلک، اگه تو تنابتو پاره کنی من به تناب چه کسی چنگ بزنم؟ فوا ساعتاه و قدن، وای بر سیاهکاری من، قدن من الوقوف بین یدی، که اون روزی که در مقابل تو ایستادم، از قیل للمخففین جوزو، اون روزی که به کسانی که سبکبارن میگن عبور کنی، و للمستلین حتو، به اونایی که بار دوششون سنگینه میگن توقف کنی، اما المخفین عجوز، اما المستلین احد، آیا من اون روز سبکبارم و عبور میکنم یا سنگینم و توقف میکنم؟ ویلی، وای بر من، کلما طال عمری کسرت خطایا، هرچه عمرم زیادتر شد بار گناهانم سنگینتر شد. ولم اتوب، و توبه نکردم، اما آنلی ان استحیی من ربی، وقت اون نرسیده که من از خدای خودم حیا کنم. ثم بکا، گریه کرد و بعد این ابیات عجیب رو به زبانش جاری کرد. اتحرقنی به نار یا غایت المنا، ای نهایت آرزوها، آیا منو به آتش میسوزانی؟ فعین رجایی ثم عین محبتی، پس جایگاه امیدم به تو و محبتم به تو کجاست؟ اتیت به اعمال قبائح ردیت و ما فی الورا خلق جناک جنایتی، با اعمالی اومدم که در میان خلق احدی مثل من جنایتکار نیست. ثم بکا و قال سبحانک تعصا کانک لا ترا، آنچنان معصیت میشی گویا دیده نمیشی، و تحلم و آنچنان تو خیشتنداری میکنی کانک لم تعصا، گویا هرگز معصیت تو را نکردند. تتودد الی خلقک به حسن سنی، با کار نیکوی خودت به خلقت محبت میکنی، کان بکل حاجت الیهم، انگار که تو به خلق احتیاج داری. و انت یا سیدی الغنی عنهم، ثم خر الی الارض ساجدا، میگه سپس سجده کرد از حال رفت. دنوت و منه و شلت و رأسه و نزدیک شدم طاووس میگه نزدیک شدم سر مبارک حضرت روی زانوانم گذاشتم و بکیت و گریه کردم حتی جرد دموعی علا خط دهی تا اشکای چهرم روی صورتش ریخ فسته با جالسن بلند شد نشست و گفت منزل لذی اشغلنی ان ذکر ربی چه کسی منو از ذکر پروردگارم مشغول کرد فقل تو انا طاووس یا ابن رسول الله ما حاضر جزع و الفزع این چه جزع و فزعیه و نحنو یلزمونا ان نفعل مثل هازا ما باید این حرفا رو بزنیم و نحنو آسون ما معصیت کاریم ابوکل حسین پدرت حسین ابن علیه امک فاطمه تو زهرا جدک رسول الله مادر فاطمه زهرا جد تو رسول خداست قال فلتفت الی حضرت به من نگاهی کرد و فرمود هیهات هیهات یا طاووس دعنی حدیث ابی و امی و جدی با من راجع به این که پدرم و مادرم و جدم کیه حرف نزن خلق الله الجنت لمن اطاعه خدا بهشت برای کسی خلق کرده که اطاعت او رو به جا بیاره و احسنه و خوب عمل کنه ولو کان عبدا حبشی هم. چون اون موقع عبد حبشی در نزد مردم ارزش نداشت ولو یه آدم بی ارزش باشه و خلق النار لمن اصاه و آتش رو خلق کرده برای معصیت کاران ولو کان قرشی هم. چون قرشی اون زمان در نزد مردم عزیز بوده نه اینکه در چشم حضرت عزیز باشه اما سمعت قوله تعالی آیا این آیه رو نشنیدی فاذا نفخ فی الصور اون روزی که در سور دمیده بشه فلا انصاب یوم از این بینهم ولا یتساءلون هیچ نسبتی در کار نیست از کسی نمیپرسن پسر کی هستی جدت کیه میگن چی با خودت آوردی پروردگار را به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسمت و طهارت برآورد